اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دیگه سوالات ما رو خسته میکنه، برای بحث دوم گیر نکنیم. و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الدائمة علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و رحمنا برحمتک یا ارحم. عرض شد که میخواستیم این کلمات مرحوم نائینی رو در اینجا بخونیم که دیگه نخوندیم، دیگه دیدیم خیلی طول میکشه. البته راجع به این مسئله منافع مستوفات، منافعی که برای عین بوده در عقد فاسد، مرحوم آی نائینی یک عبارت داشت، بیشتر میخواستان خلاصه شدیم. ایشون میگه از مجموعه این روایاتی لا یحل مال و این مسلم، لا یحل لا یجوز لاحل تصرف فی مال اخیه الا به رضا، به مجموعه اینها در میاد که تصرف در این درست نبوده، چون این عقد فاسد بوده، تصرف کرده این عبد رو مثلا از کتابتش استفاده کرده، پس بنابراین باید این رو رد بکنه. چون عرض کردم مرحوم نائینی یک راه دیگه ای رفته، یه دفعه این که این مجموعه چند تا رباطی که میاره دونه دونه حساب کنیم مشکل داره. اشکارم کردم مرحوم آید یزدیان ها اشکال کردم، از که دیگه همیشه بخوریم خیلی طول میگشه، اما مجموعه رو ایشون میگه از مجموعه این روایات این مطلب در میاد. عرض شد به این که ترتیب بحث ما ابتداعا کلمات شیخ، یه مقدار کلمات آقایی که بعد از شیخ دیگه اینجا اکتفا کردیم به عبارات مرحوم آقای خونی آقای خویی و الان هم عبارات نائینی. ایشون میگه از مجموعه اینها در میاد که اگر منافعی داشت عقد فاسد، این منافع باید به مالکش برگردونه. این از مجموعه استفاده، حرف بدی نیست، اجمالا از فضا سازی بیشتر در میاد، نه اینکه کل واحد من الادله رو به نفسه ملاحظه بکنه. به هر حال چون این بحثی مقدار طول کشید، دیگه بقیه مباحث مراجعه کنم و ترتیب کار ما چون این بود که اول مکاسب، یه مقدارم بعد عباراتی که هست و بعدم تاریخ مسئله، چون منافع مستوفات و غیر مستوفات خودو به اهل سنت هم از قدیم هم مطرح شده و عرض کردیم تا اونجایی که تو ذهن من الان هست، این تازگی هم نگاه کنم باز گاهی اوقات حافظم خراب میشه. شیخ طوسی هم در مقصود داره، در حقیقت در فقه ما از زمان شیخ طوسی آمده، چه منافع مستوفات چه منافع غیر مستوفات. مراد از منافع غیر مستوفات مثل این یک عبدیست که فرض کنیم با مثال مثلا نماکاری میکنه، فرض کنیم ریزی مثلا ممکنه 2,000,000 تومان هم درآمد داشته باشه، این با مثال عرض میکنم، و ایشون این رو به عقد فاسد خرید، 4-5 روز هم پیش ایشون بود، حالا یا با علمش یا بلا علمش بعدا برگردون، لیکن در این 4-5 روز کار نکرد، اگر کار میکرد 10,000,000 درآمد داشت. آیا باید این 10,000,000 رو هم بده؟ ضامن این 10,000,000 هست یا نه؟ یه دفعه این کار کرده، هم توی در روایت ابی ولاده که 15 روز از این به اصطلاح قاطر استفاده کرده، امام میفرمایه ضامنه، این مال مستوفات، مال غیر مستوفات نیست. شیخ فرمود مترعا این است که این، نه ترائیش هم خیلی روشن نیست، نمیشه خیلی قبول کنه. به هر حال این مسئله‌ای که الان هست، این عبد 5 روز پیش ایشان بود، بنایی هم نرفت تو خونه، خوابید بود به قول معروف و پولی هم گیرش نیامد، لکن وقتی پیش مولاش بود میرفت کار میکرد، روزی 2,000,000 تومان درآمد داشت. آیا این مشتری ضامن 2,000,000 تومان هم هست الان؟ نه، اصطلاحا منافع غیر مستوفات، اصطلاح منافع غیر مستوفات مراد اینه، آیا ضامن این هست یا نه. این شبیه حر کسوبه، این سابقا هم در اول مکاسب همین بحث متعرض شدیم، مراد از حر کسوبه یک شخصی بناس، میره کار میکنه، حالا این هم دو جور فرض میشه، الان کار داره، شما اینو میبرین تو خونه حبسش بگوین 3 روز نمیذارین بره سر کار، آیا شما ضامن هستین یا نه؟ کاری نکردین، تلف نکردین، چیزی انجام ندادین، 3 روز جلو اینو گرفتین، این سر کار نره، نه اینکه چیزی از او تلف کردین. اصطلاحا حر کسوب میگن، آیا ضامن اعمال او هست یا نه؟ مثلا اگر سر کار میره در این 3 روز 1,000,000 تومان گیرش میاد، شما ضامن 1,000,000 تومان هستید یا نه؟ یکیش اینه که نه، این حر کسوب، کارم نداشته، زمستان بود اصلا کار نبوده، شما 5 روز اینو نگهداشتین تو خونه حبس کردین، آیا ضامنش هستین یا نه؟ شبیه همین عبدی است که در ما نحن فیه
قسمه ما نعه و یکی در تحت معامله انجام
گفت المقبوض و العقد الفاسد کل مقصود دیگه
قبول نکردم دیگه.
چرا اجمالا که مثل همون به تمام خصوصیات دن دیگه اینه میدونه با علم بایه که دیگه ظاهره هم قسمه علا ایا حاله انشالله روشن شد. پس بنابراین تا اینجای بحث من روشن کنم دیگه همه عبارات نخوندیم، فقط عبارات شیخ خوندیم، چون این محور بحث رو توی از الخراج به زمان گرفته بودن ما از این راه وارد شدیم. بحث الخراج به زمان کمی طولانی شد و عرض کردیم ما بین اهل سنت دو راه به صلاح متعاکس هست، یک عدهشون که الان نیستن حدیث اون صحیح و اخرج و فلان فلان الاخری، یک عده هم نوشتن مثل ابن حزم. ابن حزم الحدیث الفاسد الخراج به زمان، حالا آقایون ما نوشتن که مجبور میشه به عمل اصحاب نبوی منجبه، علاین تعبیر به الحدیث الفاسد داره، مثلا تعبیر ابن حزم از این روایت به عنوان الحدیث الفاسد بله خیلی مشکل داره. و انصافا هم عرض کردیم و عدهشون هم خوندیم، اون قاضی مالکی اندلسی ایشون ابن العربی اصلا میگه معلوم نیست حدیث بودنش اصلا کلام رسول الله یا نه، حقا همینه اصلا روشن نیست. و ما شرح مفصلتری غیر از این مطالبی که خود اهل سنت نوشتن ما هم اضافه کردیم که معلوم نیست حتی تا نیمه های قرن دوم به عنوان حدیث معروف بوده، بعدها شهرت پیدا کرده، ولی معلوم نیست اصلا، شواهد هم اقامه کردیم که شواهدی نداریم. و اما در روایت اهل بیت که هیچ شاهد نداریم برایش، مطلقاً برای این حدیث شاهدی در دست نداریم. اینم در طریقه اهل بیت. اینم که آقای میگن 6 تا معنا 5 تا معنا، خودشون رو معطل نکنن، این سرش واضحه، چون در روایت اهل بیت نیامده، در کلمات قدمای اصحاب نیامده، اون چه که آمده در مثل کلام شیخ و علامه است که اینا کاملا واضح از اهل سنت گرفتن، لذا معانی که برای ذکر شده به اصطلاح احتمالات عرض اصلا 6 تا معنا و 5 تا معنا و 4 تا انصافا هیچ کدومش خیلی عرضه، چون باید برگرده به روایت و ثبوتش رو ثبوت روایت دقیق فهمید. این اجمال قصه. بعد من انشاءالله بعد از این بحث اون کلمات عامه رو میخونم و بعد صحبتی که راجع به اصل این بحث چه در منافع مصطفا چه غیر مصطفا انشاءالله متعرض میشه. حالا به هر حال این مقداری بود که منافع مصطفا رو خوندیم. هذا كله في المنفعه المستوفات. در باب منفعت غیر مستوفات دیروز یک شرحی از کلام شیخ دادیم، چون عرض کردم عده از آیونی که بعد از شیخ حسن نوشتن کلام شیخ استراب داره، دیروز خوندیم اشاره صفحاتش هم گفتیم، در یک صفحه چی گفته استراب ایشان، اولا قبول میکنه زمان و بعد عدم زمان، بعد توقف در مسئله، بازم آخر آخر زمان یک نیشقولی هم میزنه که اگر روایت عبی ولاد قبول کنیم شاید درش عدم زمان باشه. و اما منفعت الفائته به غیر استیفا فالمشهور و فیها ایضاً الضمان و قد عرفت عبارت سرائر المتقدمه. سرائر داره که المقصوب مقبوض و العقد الفاسد که المقصوب اند اصحاب نا الا فی الاسم، اون عبارت دقت کردیم. این پس ایشون اولا ادعای شهرت کردن، یعنی اکثر اصحاب قائل به زمان هستن، بعد از ادعای شهرت تقریبا یک کمی وقد عرفت یک کمی مثلا بالاتر رفتن، به اصطلاح ما ترقی کردن از عنوان شهرت شبه اجماع، چون سرار در اندر محصلین من اصحابنا، اندر محصلین میگن شبه اجماع. پس اول گفت مشهور، این چون نکات فنیست، این در اون زمان در قرنهای 13 و 14 اینا عده از علمای مثل شیخ مثل مرحوم صاحب جواهر یه اصطلاحات خاصی دارن، مثلا میگن اول المشهور، بل مثلا اول میگن و هو الاشهر، بل هو المشهور، چون اصطلاحا مشهور ارزشش از اشهر بیشتره، نمیشین دیگه نه خب غالبا افعل تفضیل از بیشتر دیگه مثل اعلم، اما در شهرت به عکسه، اگه گفتن عل اشهر مثلا 60% در مقابل 50%، اما وقتی گفتن مشهور 80%، لذا اشهر از افتون مشهور، مشهور اقواس، ولی زا بعضی میگن و هوال اشهر، بل هوال مشهور، بل ادعا فلان علی اجماع، این بلکه میگن هی میخواد بره بالا. پس اول ایشون گفت فل مشهور، بل فرمود و قد عرف، رفت بالا. عبارت سرائر عند المحصلین من اصحابنا، البته یه مشکل فنی دیگه هم داره، برفرض هم مقصود باشه توی قصاب همین بحث هست. ایشون خیال فرمودن که اگر در مقبوض به عقد فاسد مطلبی گفتیم قیاسش کردیم به قصف، نه. نه تو قصف هم گفته شده، توی قصف هم گفتن اگه کسی عبدی رو قصف کرد برد خونه خودش و این عبد کاسب کار بود، بسیار روزی میرفت کار میکرد، روزی 2,000,000 تومان درآمد داشت، 5 روز اینا قصف حبس کرد در یک جایی، آیا ضامن این 10,000,000 تومان هست یا نه؟ حالا که عبدی که باید برگردون، اگه طلب شد باید ضامنشه. آیا این منافع غیر مستوفات ازش استفاده نکرده، فقط حبسش کرده، آیا این 10,000,000 تومان باید بده؟ قرازم اینه که این تصور نشه که در قصف هم مسلمه، اونجا هم محل کلامه، زمان در اونجا. ولعله ایشون میخوان از اون راه، این راهی که برش پیدا کنی، یکیشی لکول منافع اموالا فیده من بیدهی و این بیده الان، بیایم بگیم منفعت نوع مالیت حساب میشه، از این راه وارد بشه. به اصطلاح آقایان بگیم المال ما یبذل، آقای اصطلاحی دارن که کلمه مال چیه، بعضی میگن المال ما یبذل به ازاه المال به اصطلاح، یا المال ما یمیل و الیه الناس، اون مال بشون گن. اگر بگن همچنان که در مقابل منافع پول میدیم، در مقابل عینم پول میدیم، پس منافع با عین یکیه، اگر یکی شد قاعده علالیت هر دوره میگه علالیت ما اخذ، دقت کردیم، فهیه مقبوزتون فیده، اون وقت اخذ منافع به اخذ عینه، اگر عین رو گرفت منافعش هم گرفته. آها چون یکی، اولا آیا به اصطلاح یحل مال امرئ مسلم، آیا منافع جزء ماله؟ مثلا این عبد در 5 روز 10,000,000 تومان درآمد داره، این درآمد ماله؟ اگر ماله، استیلاء بر این مال چجوریه بر منافع؟ این مقدماتش، اولا ماله مثل عین، چون مالیت داره به ازاش پول میدن دیگه، ثانیا اخذ این، گرفتن این به گرفتن عینه، هر چیزی یک نحو خاصی داره، عین رو اگر گرفت خود عینه گرفته، منافع هم گرفته. پس عدلیت ما اخذت حتی تو ادیهو شاملش میشه، چون این انسان اخذت این منافع رو، اخذت، اخذت یعنی استولت، یعنی استیلا پیدا کرد، یعنی قصف کرد، اخذ منافع به اخذ عین، اخذ عین به خودشه، ولذا یجعل المنفعت حکم المقبوض اذا قبض العین فتدخل المنفعت فی زمان المستأجر و یتحقق قبض الثمن فی السلم به قبض الجاریه المجعول خدمت ها ثمنن. اگر ثمن به اصطلاح جاریه رو بگیم، این جاریه 10 روز کار بکنه، جاریه رو که گرفت مثل گرفتن اون خدمتشه، فتدخل المنفعت فی زمان المستأجر در باب اجاره، یعنی به عبارت اخرى اگر کسی رفیع خانه رو 6 ماهه 1 ساله اجاره کرد، یک شخصی آمد، پس منافع خونه مال این مستأجر میشه، یک شخصی آمد ایشون بیرون کرد 4 ماه تو خونه نشست، خب بردن دادگاه در آوردنشو، پولی هم ازش گرفتن که مثلا ماهی 10,000,000 تومان باید شما اجاره خونه بدید، این 40,000,000 تومان به کی میدن؟ به مستأجر یا به موجر؟ به مالک خونه. این به مستأجر میدن، چرا؟ چون مالک منفعت. ببینید، ولذا میگه فتت خلون منفعت و فی زمان المستأجر، زمان یعنی به عهده در اختیار اون قرار، و یتحقق و قبض و ثمن فی السلم، چون باید قبض بشه، به قبض الجاریه که المجعول خدمتها ثمنه و کذا دار المجعول سکنها ثمنه، مضافن الی انه مقتضا احترام مال المسلم. عرض کردم اینجا محشین مثل مرحوم سید اشکال کردن که این احترام مال المسلم حکم تکلیفی است، حکم وضعی نداره. من فکر میکنم، خودم عرض میکنم، فکر میکنم کلام نائینی عرفی تر باشه. مرحوم نائینی میگه همه اینا رو به هم بریزیم در میاد که منافع احترام دارن، احترام یعنی باید به ازاش بدیم، از بین رفت، یکی یکی حساب نکنیم، دانه دانه حساب نکنیم، من از کلام ناینی و فکر میکنم این کلام عرفیه، فکر میکنم خود من فکر میکنم این کلام عرفیه. مرحوم سید دانه دانه حساب کرده این لکونیه اموالا یک و مضافن لانه مقتضا احترام مال مسلم دو بله ارکان و فیاد غیر مالکی مدتا طویله من غیر اجرت منافل للاحترام. این راهیست که مرحوم شیخ رفته و عرض کرده مرحوم آقای سید یزدی و عده دیگه هم اشکال کردن. فکر میکنم من از عبارت ناینی این طور در میارم که ایشون میخواد بگه نه، ما مجموعه اینها را که به هم میریزیم در میاد به این که احترام مال مسلمان تصرف نشه، اینها اگر کاری شد باید ضامن باشه. حالا این میخواد در عین بشه ضامن عینه، منافع بشه ضامن منفعت. این دلیل بر زمان. پس دلیل بر زمان شهرت و اجماع و این اطلاقات شاملش میشه. روشن شد؟ من میگه لکن یشکل الحکم بعد تسلیم کنن به ان مجرد ذلک لا یکفی. بله فی تحقق زمان الا ان یندرج فی عموم علیت. مگه در عموم علیت؟ خب نایی میگه اشکال نداره عموم علیت هم وارد میشه. چرا؟ چون من علیت ما اخذن نداره که مال ما اخذن. من اگر این عبد رو گرفتم پنج روز پیش من بود و عقد فاسد بود صدق میکنه استیلاء بر عبد پیدا کردم. دو صدق میکنه استیلاء بر منافع عبد پیدا کردم. این نامه نوشتنش این کار کردنش در اختیار من شد. صدق میکنه که این منافع اون به حساب بنای اون رو من گرفتم. علیت ما اخذ صدق میکنه. البته صدق اخذ این به خود اینه، صدق اخذ منافع به گرفتن اینه. وقتی این رو گرفت منافع هم گرفته. ایشون مدعیه که صدق میکنه. البته من عرض کردم انصافا چون علیت که دلیل ضعیفیه و دلیل روشنی نیست و در اون مسئله ما به عرف اقلا مراجعه سیره اقلایی مراجعه کردیم، اجمالا حرف بدی نیست. مشکل اساسیش فقط در این است که این منافع در منافع مستوفات این حرف خوبیه. این حرف در منافع مستوفات مثلا این عبد برداشته پنج روز سه بنایی کرده 10 میلیون تومان گیرش آمده، انصافا اونجا حرف خوبیه. یعنی سیره اقلایی این مطلب رو اثبات میکنه، بد نیست. حالا علیت هم شاید سبب بکنه که بالاخره تو 10 میلیون تومان از منافع این عبد گرفتی، عبد مال تو نبوده. وقتی به صاحبش رد میکنه این 10 میلیون هم به اون رد کنه، مال تو نبوده که، عقد که فاسد بوده، در ملک تو نیامده، در تعهد تو نیامده. حالا ای حال انصاف قصه اگر ما باشیم اجمالا این مطلب خوبه. مشکلی که در حر کسوب هست اینجا هم هست، یعنی مشکل یکیه، اون که عملا گرفته نشده. یعنی به عبارت اخرى من منافع اونو از بین نبردم، نگذاشتم این منافع ظاهر بشه. مشکلش اینه، مشکلی کرد. ایشون میگه بلا اشکال فی عدم شمول صلت الموصول المنافع. این لا اشکال ایشون روشن نیست، نه مثل ناینی میگه شامل میشه، خیلی اونطور واضح نیست. نه و حصول حافلیت به قبض العین لا یوجب صدق العقص. چرا صدق عقص میکنه؟ این نمال کلام فقط مشکل اینه، صدق عقص در مثل منافع مستوفات درسته، در غیر مستوفات کمی. و دعوا انه کنایتون مطلقا ان مطلق الاستیلاء الحاصل فی المنافع و قبض العیان مشکلتون. همین دعوا رو ناینی داریم که ایشون میگه مشکلتون مرحوم. و اما احترام مال مسلم که جواب بودش. بعد ایشون میفرمه چون گفتم احترام از کردم تک تک حساب بکنیم مشکل داره، مجموع حساب بکنیم شاید بد نباشه. فالحکم و به عدم زمان مطلقا که ایشان ضامن نیست، به نظرم آقای خویم آخرش عدم زمان قبول بود. کما ان الایذا او ما علم البایع بالفساد کما ان بعض آخر موافق للاصل سلیم. یک مناقشه ای که شده با ایشان اصالت عدم زمان اینجا منظور جاری بشه، یعنی مادام ایشون این عقد فاسد بوده و این رو گرفته و قاعده اقتضا میکنه هر چیزی که گرفته و ملکش نبوده باید برگردونه، شاید در اینجا اصل اولی زمان باشه نه اصل عدم زمان باشه. اینم یک مطلبی رو مهم شد بگیم تا بعد میخوایم بررسی کنیم، چون ایشون اصالت عدم زمان رو جاری کرده. بگیم اساط عدم زمان معلوم نیست جاری بشه. در این جور جاها شاید سری از این اشکالی میکنه اساط زمان جاری بشه.
دلیل احترام مال مسلم رو اینجا اخذ بکنیم توسط بام در شبه مصداقیه نیست. ما در اینکه این مال این مسلم است اون همه محل بحثمونه،
منافع مالکیه. حالا غیر از تمسک به عام، نه مال که خب مالیت داره، تمسک چون به ازایش مال بخش میشه، به ازایش پول داده میشه. تمسک به عام نه، اما اونجا عرض کردم مشکلش این است که ظاهر اون دلیل حکم تکلیفی است، شامل حکم وضعی نمیشه که زمان باشه. اشکالش اینه، اون اشکال عرض کردم اگر یکی یکی حساب بکنیم دانه دانه حساب کنیم مشکل داره. خدا من ملتفت بودم، حرف ناینه که مجموع رو حساب کنیم، حرف بدی نیست به نظر من. مجموع اینا رو که میگیریم به این نتیجه میرسیم که شارع مقدس چیزی که مال مردم هست، اموال مردم هست، متعلق به مال مردمه، این رو برش احترام قائله. اگر انسان هم ضایع کرد باید برش گردونه.
همه بحث این مال مردم میانه در عهده کسی آمده که او آقا جوابگو باشه. نه بحثم اینه که این توسط بام در شبه مصداقیه.
نه عرض کردم در این که خودش ماله ماله، اما این که آیا در عهده اون آمده چون به بروز نرسیده، این اشکال هست. این اشکال منم قبول کردم، این اشکال هست. مثل حر کسو میگه آقا اگه من تو حبس زندان نگه امروز میرفتم 10 میلیون تومان درآمد داشتم، خب اونجا میگن ضامن نیست در حر کسو. آقای خوی هم اینجا میگه همونطور، مثل ایزا اینجا هم ضامن نیست.
جایی که امیانا روایت نداشته باشیم وقتی تحقیل اغلایی، اغلا نه تنها اینجا به کاسبی طرف رو بگیره، اگر اینو 10 روز زندانی کنه اینو روحیش خراب شه، بعدش هم یه ماه نداره بره کار کنه، میگن تو ضرر زدی یه ماه از درآمد افتاد. و اینو توی عرف امروز هم قانونهای هم در قبل قربی دقیقا حساب میکنن، یعنی که اگه این کار رو
نمی کردی
اینقدر
درآمد
داشت،
هنوز
هفتش کردی کار
نکرد. من الان قوانین غربی رو الان تو ذهنم حضور ذهن ندارم، نمیدونم آیا در اینجور موارد حساب میکنن یا نه، و فکر میکنم قواعد اغلایی هم مختلف باشه، جز سیر اغلایی قطعی نباشه، نه حساب کردن نه نکردن. ظاهرم فکر میکنم
عقل عملی
که همین به نظرم این قسمتش هم مختلف هم فیه خیلی
عقل عملی که ظلم هست.
بله ظلم به عنوان این که اینه حبس کرده بله، اما این که بهش پول نده بازم ظلمه. این
خب چرا دیگه؟
خب کی گفت من که کار نکردم؟ من که پولیشه. این اگر آزاد بود کار میرفت بله، حس کردم دو جوری، یه دفعه کار داشته از کارش انداخته باز این یک شبهی داره، یه دفعه نه میگه اگر میرفتم کار اینجور بود. اگر میرفتم
خب عرف این طور بود که میرفته
سب. بله میرفته، اما میگه اگر میرفتم، حالا پس اون کار نداشته، میگه اگر میرفتم اینجور. حر کسو مراد اینه،
تو مورد که آدم بیکار معتاد رو بگیره که میگه این فلان بود کار نمی‌کرد. خب
ولی معتاده که زندان هم می‌کنه، قرامت که مشکل داره. علی حال این یک مقدارش به نظر مشکل داره، باید فنی‌تر حل بشه. حالا من بعد توضیحاتش عرض می‌کنم. فعلا بنا داریم که کلمات مرحوم شیخ و اشکالات مرحوم شیخ بعد آیونی که بعد از ایشون آمدن و بعدم ببینیم که اهل سنت چیکار کردن، بعدم خودمون حقیقت اگه چیزی به ذهنم رسید. مضافاً الانه قد یدعا شمول قائلت ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده لهو، این قاعده لا یزمن به صحیحه نه اصل عکسش شامل میشه نه ما یزمن، چون انسان وقتی که یک چیزی رو خرید منافع اونو ضامن نمیشه، خود این ضامن میشه. پس منافع جزء زمان نیست، اگرم فاسد بود منافع جزء زمان نیست. لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده، این به قاعده لایزمن. و من المعلوم ان صحیح البی لا یوجب زمانا للمشتری للمنفعه، بله زمانا منفعت للمشتری بده، لانها له مجانا ولا یتقسط ثمن علیها، ثمن هم بر منفعت تقسیط نمیشه. بناشون به اینه که اصولا چون عرض کردم یک شیء داره اجزاء، داره اوصافه و داره شروطه. خوشن شد مثلا یه خانه میخره داره اجزاء معینه، چند تا اتاق داره، اتاقاش مثلا گچکاری شده نشده و داره اوصافیه، این خونه مثلا نزدیک حرمه دور از حرمه و داره به اصلا شروطه، میگه آقا این خونه رو به تو فروختم به شرط که مثلا تا 6 ماه پول بد ندم، یا این خونه رو به تو فروختم به شرطی که رنگ اتاقاش اینطور باشه، این شرط عمل بهش نشه، بشه از یک نامه بنویسم عمل نکنم. یه بحثی دارن آقایون که آیا سمن اصل اولی تقسیط میشه به حسب اجزا اوصاف شروط یا نمیشه. مثلا گفت این خونه رو به شما فروختم، این 10 تا اتاق داره، هر اتاقش مثلا 6 در 8 مثلا اینطور اینطور، بعد که خونه رو گرفت 8 اتاق داره، 10 تا نداره، بگیم به اندازه اون دوتا از سمن کم میشه. یو قصت و سمن علیها، تقصید اینه. یا مثلا این خونه رو به شما فروختم، مثلا سیمکشی برقش کذاست، میبینیم نه اون سیمکشی برق نداره، بگیم به ازای این مطلب کم میشه.
یعنی به
نه اصالت الفساد نه، یعنی به اصطلاح چیز میشه، انحلال پیدا میکنه. وقتی میگه خونه رو فروختم با 10 اتاق مثلا به 100 میلیون، یعنی هر اتاقی 10 میلیون، دو تا کم آمد میشه 8 میلیون، دو تا کم آمد میشه 20 میلیون، از 100 میلیون کم میشه 80 میلیون. آیا انحلال رو قبول میکنیم یا نه؟ صحبت سر اینه. عرض کردیم عده انحلال قبول کردن، مثلا همین مسئله معروف، اگر خوک با گوسفند بفروشه، هر دو رو با هم بفروشه به 1 میلیون تومان، اینا قبول کردن که مثلا اونایی که قبول کردن که مثلا 600 هزار تومان در مقابل گوسفند، 400 هزار در مقابل خوک، پس به درسته تقسیط میشه یا انحلال پیدا میکنه. ما اینو مفصل چند بار عرض کردیم در مباحث مکاسب محرم و مکاسب، عرض کردیم به این که اصولا این اختصاص به اینجا نداره، این در کل اعتبارات میاد، اختصاص به اینجا نداره. در خود اگر یادم وقتون باشه در کفایه هم داره، در بحث مقدمه واجب، مقدمه واجب دو قسم میکنه، مقدمات به اصطلاح مقدمات داخلی و مقدمات خارجی. مقدمات داخلی اجزا رو میده، مقدماتش مثلا ببینید وقتی میگه نماز بخون در رکعت، یه بحثی هست که این امر به نماز منحل میشه اصطلاح انحراف به 10 تا امر، منحل به 10 تا امر میشه. حالا شما یه امرش اتیان ممکن نشد، باید نقطه دیگهش انجام
در عام مجموعی باشد یا نباشد،
نه به متعلق کاری با عام نداره. پس برابر این خوب دقت بکن، مثلا نماز بخون، نماز 10 جزء داره، دقت میکنه، بگیم 10 تا امر داریم. وقت اینایی که گفتن 10 تا امر داریم، گفتن این امرش مقدمیه، یعنی این 10 تا جزء رو که شما آوردیم نماز انجام میشه. خب شروط هم همینطور، امر منحل میشه به حسب اجزا و به حسب شروط، مثلا طهارت رو به قبله بودن به حسب اونها منحل میشه، امر منحل میشه. بله، و اگرم منحل شد ظواهر عبارتشون که یک وجوبی پیدا میکنم، وجوب مقدمی. بعد عده هم گفتن نه یه وجوب تحییی اسمش، وجوب تحییی. یه عده هم گذاشتن نه وجوب نفسی، نفسی غیر، نفسی مقدمی، مقدمیت داره اما نفسیت هم داره، الاخره اسم گذاشت. مرحوم آقازی ها می فرمود وجوب اجزا این وجوب کله، نفسی اینه، هیچ فرق نمی کن. و ما عرض کردیم صحیح این است که اصلا تقسیط قبول نکن، اینها را قبول نکن، اصلا کلن اینها را قبول نکن، نه به حسب اجزا قبول کردیم، نه به حسب شروط قبول کردیم، نه به حسب اوصاف قبول کردیم. و مبنای ما هم کاملا واضحه، چون ما گفتیم این امور انشایی هست، امور انشایی تابع اون مقدار ابرازه. وقتی گفت نماز بخون، نماز 10 جزء، نگفت رکوع بکن سجود بکن، گفت نماز بخون. این که منحل بشه به 10 امر، یعنی تکبیر بگو، قرائت بگو، حمد بخون، سوره بخون، رکوع بکن، سجود، این احتیاج به یک اعتبار دیگه داره. وقتی گفت نماز بخون، نماز بخون. وقتی گفت خونه رو فروختم به 10 میلیون، 10 میلیون، نه اینکه هر اتاقش 1 میلیون مثلا، 5 تا اتاق 5 میلیون، حیاتش 5 میلیون مثلا، برقش اینقدر. این درسته در خارج اجزا داره، انحلال در مقام اعتبار به اجزا نمیشه. خوب دقت کنید
چطور در خیار
این، در خیار انحلال هست، عرض میکنم این که شما میفرمایید دوائی انشاء هست. اگر بیاد بگه این خونه اینطوریه، اینش اینقدر فروختم، اینش اینقدر بده. اما اگه دوایی بود میگه آقا خانه اینه، اوصافش اینه، اجزایش اینه، پس اینه بعد فروختم به 10 میلیون، این منحل نمیشه. خب دقت کردیم این دوتا اشتباهش اینجاست، یکی اون چه که مؤثره در قیمته، یکی این که منحل بشه. بله اجزایی که میگه مثلا سیم برقش اینطوره، مهتابیاش اینطوره، کولرش اینطوره، تأثیر میگذاره در قیمت، یا قیمت بالا میاره یا پایین میاره. بحث سر این قسمت نیست، خوب دقت کنید. ولذا عرض کردیم چه امور اعتباری کلن، حالا میخواد اعتبارات شخصی مثل عقود باشه، مثلا نذر کرد نماز شب بخونه، بگیم این نذرش منحل میشه، یعنی تکبیر بگم، حمد بخونم، رکوع بکنم، منحل میشه. اون که هست امر نذره. به عبارت آخر اون نکته فنی روشن شد، اون واقع نمیاد تو اعتبار تأثیر بگذاره. دقت کردیم اون واقع خانه است که دارای اتاقهای معینی است، حیات معین، اون واقع اعتبار اون مقداری است که ایشون ابراز میکنه. این فرق بین واقع و ابراز خیلی مهمه. مثلا آقای خویی در مفهوم شرط اشکالش اینه که ادات شرط حتی علیت رو هم اثبات نمیکنه، چون ادات شرط گاهی سر علت میاد، گاهی سر معلول میاد. میگه اگه تو تب داری نبض تنده، اگه نبض تنده تو تب داری، خب یکی علتی که معلوله. عرض کردیم این که ایشون میفرمان گاهی سر علت میاد، گاهی سر معلول، این در واقعه. یعنی اگر شما گفتین اگر تب داری نبض تنده، اگه نبض تنده تب داری، این تابع واقعه، یا تب علت سرعت نبض یا سرعت نبض علت تب، حالا تابع واقعه. اما تو اعتبارات قانونی این نیست، اشکال کار اینجاست. در اعتبار، خوب دقت کنید مدعا رو، در اعتبارات قانونی هر چی مطلوب و ادات شرط باشه علته، جعلا نه واقعا، اشکال دو. اگر مهمان آمد نان بخر، یعنی آمدن مهمان علته، ممکنه علت دیگه هم داشته باشه، اما این علت به هر حال، یعنی فرق، یعنی ایشون البته ایشون چون انشاء رو ابراز اعتبار نفسانی گرفته، شاید خیال که اعتبار نفسانی هم تابع واقعه. نه ببینید، این یکی از مسائلی است که خیلی مثلا در اعتبارات قانونی بحثا خیلی ریشه داره. ببینید در اعتبارات کلا اعتبار به هر چی که ابراز خورد مسببش بود به حسب همونه، ولو اون در واقعش اجزاء متفاوت داره و این اجزاء تاثیرگذار هستن در قیمت، در اعتبار تاثیرگذار هستن، اجزاء داره، اوصاف داره، شروط داره. لزام الان بناشون اینه که لا یتقصص الثمن علل اجزاء و علل شروط و علل اوصاف الا وصفه.
اصلا وقتی داره عرض رو میخونه ماهیت رو به این شرط ها لحاظ کرده، خونه یه سه تا سوتاقه رو تصور نکرده که بخواد بخره، این چهار اتاقه میخواد بخره.
کاری به تصور رفتین مبنی های خوبی، ما کاری به تصورش نداریم، ابراز نگاه کن،
یعنی به حدی
شما نریم مبرز. در اعتبارات عرض کردیم مطلب تابع ابرازه. البته عرض کردم این مبنا شما بودین نبودین، ما خوندیم عبارت آشنا سن اسفانی، البته ایشون اول گفته، چون ایشون معروف اینطور بود دیگه، انشاء ایقال معنا به لفظ نیقار نام، این معروف بود، ایشون ایقار رو قبول نکرد،
همین داره ابراز میکنه،
ایشون گفت اعتبار نفسانی، شما داره ابراز اعتبار. بعد از ایشون هم گفتیم آیه طباطبایی هم تو هم ادراکات اعتباری خوندیم، تصاویبارت ایشون رو اصول فلسفه رو آوردیم و خوندیم در ادراکات اعتباری. البته ادراکات اعتباری مرحوم آیه طباطبایی در اعتبارات ادبیه، حالا یا ایشون نظرشون بوم بوده، ما که بحث میکنیم اعتبارات قانونی ها، اشتباه نشه، اون اعتبارات ادبیه، لیکن ریشه‌هاش تقریبا شبیه همه، اون اعتباریشون اعتبار ادبیه، ما داریم تو اعتبارات قانونی بحث میکنیم الان، نه تو اعتبارات ادبی. دقت میکنیم آقای خویی تو اعتبارات قانونی دارن، بحث ما هم تو اعتبارات قانونیه، اشتباه نشه، آشناسه هم تو اعتبارات قانونیه. تصورش چی هست اونو بذارین کنار، اون رو که ابراز کرده، وقتی گفت به تو کرده دار، خب قاعده در آمد لا یتقصت و سمن، لا علل اجزا ولا علل اوصاف ولا علل شروط. مثلا گفت من اینو فروختم به 100 تومن به شرطی که یک نامه برام بنویسین، خب ننوشتم، میگه خب خود اجرت نامه نوشتن 20000 تومن، به تو فروختم 100,000 تومان ننوشتی 20 تومان کم میکنم، این مراد تقصفه. روشن شد؟ اگر شرط تخلف، دقت کنید، اگر شرط تخلف پیدا کرد پول شرط رو کم بکنه از همون عقدی که واقع شده، عقد جدید نباش، عقد جدید که اشکال نداره. گفت حالا که ننوشتی پس فروختم به 80,000 تومان، خریدم به 80,000 تومان، عقد مرتبطشون چی میخوام بگم؟ این تمام این نکات رو ما هی تکرار میکنیم، چون بحث عقود یک بحث اساسی در زندگی اجتماعی در همه زمان ها، در زمان ما، زمان ما که ارتباطات جهانی شده عقود باز اهمیت بیشتری داره. که عقود هم که خیلی دیگران یک فرصت عجیبی برای عهود در زمان ما، این کنونسیون دیگه، کنونسیون عهدی یعنی میسا مواسیق و عهود دولی و منطقی و او الا ماشاءالله، این دیگه خیلی جا باز کرده. لذا اگر من تکرار میکنم به خاطر اهمیتی که داره. بحث سر اینه، اگر شما عقدی رو اجرا کردین، دقت کردین، آیا یتقسط ثمن بر اجزا، بر اوصاف، بر شروط؟ نه اینکه عقد عوض بکنم که خب قطعا اشکال نداره. گفت آقا من از شما خریدم 100 تومن که بر من نامه بنویسی، نامه ننوشتی، اجرت نامه به طور متعارف 20 تومنه، پس لااقل 20 تومن کم کن به من برگردون. میگن نه آقا، تخلف شرط کرده، حق خیار داری، یا قبول کن یا نه فسخش کن. فرق این دو تا با هم دیگه. اون میگه نه قبول میکنم 20 تومن برگردون، پول نامه رو برگردون. به اون میگن آقا نمیشه پول نامه رو برگردون، مگه عقد جدید اومدی؟ اون عقد اول بین کتاب و 100 تومن بود، شرط هم مؤثر بود. میخوام بگم شرط مؤثر نبود. خوب دقت کنید، شرط مثل داییه تأثیرگذار بود. اگر این شرط نبود 80 تومن میگفت، به خاطر شرط کرد 100 تومن. نکته فنی دقت کنید، به خاطر شرط. اینا مباحثی است که روش فکر میکنیم، تو نیست که تعبده، یه خیلی مباحث زنده ایه. و من در این بحثی که ایشون کرد اضافه کردم بحث اون مقدمه‌ای که مرموم آزی از همه تندتره، اصلا میگه وجوب اجزا این وجوب کله، وجوب نفسی این همونه، هیچ فرق نمی کنه. و این بنده اصلا با تقصیر عرض کردیم، اصولا اجزا وجوب ندارن، نه مقدمی نه غیری نه تحیعی نه نفس، اصلا اجزا وجوب نه. بله میشه یک وجوب به اصطلاح همین اول کفایه میگه با سیف الاروز مثل جرد میزا، مجازی میشه گفت، مجاز، نه اینکه قانونی. خوب دقت کنین، قانونی ندارن، هیچ وجوب قانونی ندارن،
ادبیه.
ها میشه چیز ادبی بلعرض بلعرض مجازن، اسناد مجازی مثل جرل میزاب، با اینکه میزاب که ناودان باشه که لایجی آب یجی در میزاب، میگن جرل میزاب، این از این قبیل اشکال نداره. یه وجوب به اصطلاح عرضی، یه وجوب به اصطلاح مجازی، اینه میشه بهش گفت، به همچین ذهنی، یه وجوبی که ارزش قانونی، خوب دقت کنید، ارزش حقوقی و قانونی نداره، آثار قانونی نداره. اونم اصطلاحش اینه، اگر یک امر وحدانی به یک مجموعه مرکب خورد، اون مجموعه مرکب اون اثر قانونی داره، مجازن میشه گفت اون اجزا هم اون امر بهشون خورده. به عبارت اخرى، اگر امر وحدانی بود به مجموعه خورد، کل اجزای مجموعه بلعرض یک قسمتی از اون وجوب رو به خودشون میگیرن، بلعرض. یعنی به عبارت اخرى اون اجزا یک اتحادی پیدا میکنه به خاطر اتحاد امر، امرم یک تکثری پیدا میکنه به خاطر تکثر اجزا. دقت کردید؟ بله شما؟
بله
هر چی میخواد باشه، هیچ فرق نمیکنه. دقیقا این چی میخوام بگم، امر رو مجازن اون امر وحدانی تکثر پیدا میکنه، اون امر وحدانی، لیکن مجازن مثل جرل میزا، کما این که اون امور متعدد یک وحدت پیدا میکنن، این وحدت قانونیه، اونی که اولی مجازیه. پس اگر امر وحدانی به اجزا خورد، خب تعمال فرمودیم فرقش اینا با ظراف هم، اون اجزا یک وحدتی پیدا میکنن، چند تا قرائت بود، رکوع بود، سجود بود، اینا یک وحدت پیدا میکنن. از کجا؟ از امر شد، خود امرم یک تکثر پیدا میکنه، به کجا؟ به خاطر اجزایش.
امر بسیطیه،
تکثر مجازیه، مثل جرل میزا. ولی دارم میگم تکثر مجازیه، تکثر نداره. تکثر قام روشن شد این دقت ها ظرافت ها. یک تکثر اگر پیدا میکنه امر وحدانی، تکثر پیدا میکنه مجازن، اما مجموعه اجزا وحدت پیدا میکنه حقیقتا قانونیه اعتبارا. اسم این مجموعه اجزا شد چی؟ نماز. اون امر واحد هم متکثر شد، لکن این مجازه، این حقیقی نیست، یعنی اعتباری نیست. این دوتا رو فرقش روشن شد. حرفی رو که آزیا داره میزنه در حقیقت چی میخواد بگه؟ میگه اون امر وحدانی به حسب اجزا متکثر میشه قانونه. روشن شد چی میخواد بگه؟ اون امر صلات خورد به رکوع، به سجود، به حمد، به قرائت، به تکبیر، امر به اینا خورد. حرف ما اینه که نه، امر خورد به صلات، به تکبیر نخورد که. اگر بگیم اون امر تکثر پیدا کرد، یک نوع مجازه، یک نوع اعتبار ادبی است، نه اعتبار قانونی. روشن شد؟ حالا من بله فقط در وصف صحت درسته، اگر داد به عنوانی که صحیح باشه، اگر به امر به عنوان خورده، نه به کلی، به کل خورده، بله به کل، فقط وصف صحت خارجه. یعنی اگر شما کتابی رو خریدین معیوب بود، حق دارین ما به تفاوت بگیرین، بگین معیوب 80 تومن، صحیحش 100 تومن، عقد رو فسخ نکنین، دقت کنین، عقد رو فسخ نکنین، 20 تومن رو بگیرین. و کرارن عرض کردیم اینم تعبدیست، اگر نبود تعبد میگفتیم وصف صحت هم مثل بقیه اوصافه. مثلا عبد رو فروخ برنان این که این نویسندگی و خط خوبی هم داره، وقتی خریدی خط خوب نداره، میگه آقا این اگه خط خوب باشه با اینش فرقش مثلا 50,000 تومنه، 50,000 تومن کم بکن. میگه نه، میگن نه، این خیار تخلفه، شرطه وصفه، یا قبول بکن با همون قیمت یا فسخش کن معامله رو. تفاوت نه، فقط در وصف صحت گفتن تفاوت میتونه بگیره، همون عقد بمونه ها، همون عقد بمونه، تفاوت که اسمش عرشه. اینم عرض کردیم تعبده، اگه تعبد نبود اونجا هم حق نداشت بگیره، اون سرش تعبده، تعبد آمد که میتونه بگیره. روشن شد چه ها؟ بله ها، همون عقد، این تعبد آمد شاره گفت ما بین دقت فرمون، اگه تعبد نبود به اونم میگفتیم یا قبول کن یا فسخ بکن. این نکات فنی رو انشالله مراعات بفرمایید که خیلی موثره. و صلی الله علی محمد و